بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 123 سوره مبارکه مائده آیات 90 تا 95. خب سوره مبارکه مائده سوره میثاق‌ها و عهد و پیمان هاست و سوره ای هست که در واپسین سال حیات رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده و بلندترین سوره قرآن هست، یعنی آخرین سوره بلند قرآن هست که بر اون حضرت نازل شده. مخاطب این سوره جامعه مؤمنین هست، برای همینه که یا ایها الذین آمنو بیش از هر سوره ای در این سوره آمده، حدود 16 بار در این سوره آمده و بنای خدای متعال بر این هست که به مؤمنان این مطلب رو منتقل بکنه که باید جامعه مؤمنین جامعه قوی و توانمندی باشه و در صورتی رهبران و دولت مردان می توانند اهداف اسلام رو محقق بکنند که جامعه یک جامعه توانمند و قوی و مؤمنی باشه. روی این حساب فرمود که یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود، قراردادی رو که قبول کردید، امضا کردید، متعهد شدید، این رو وفادار بهش باشید. خب مهمترین قراردادی که ما قبول کردیم قرآن کریم هست، رسالت رسول مکرم اسلام هست، بنابراین هرچه خدا و رسول می فرمایند ما باید انجام بدیم، اطاعت بکنیم. اینه که یه سری از دستورات، قوانین و مقررات بیان میشه، همطور تکلیف جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله برای هدایت جامعه پس از ارتحال نبی مکرم اسلام هم مشخص شد. نمونه‌های تاریخی هم ذکر میکنه، مخصوصا نمونه تاریخی بنی اسرائیل رو در هر دو شاخه موسوی و عیسوی علیهم السلام که شما ببینید اونها مراعات نکردند بعضی هاشون این عهد و پیمان رو و چه اتفاقاتی افتاده. خب در ادامه این بحث برخی از دیگر مقررات رو بیان میکنه و همینطور این سوره توجه داره که مسلمان ها رو متوجه دوستان و دشمنانشون هم بکنه و یکی از نکاتی که فرمود این بود که مسیحیان فرمود که با شما همدلی بیشتری دارن، دوستی بیشتری دارن، در حالی که برخی از یهودیان رو فرمود که اینها به لحاظ دشمنی اشد در ناس عداوتن للذین آمنو هستند. بعد برای اینکه یه وقت سوء تفاهم نشه و مسلمان ها فکر نکنند که لابد همه کارهایی که مسیحیان میکنند مورد تایید هست، فرمود که افراط و تفریط ممنوعه. اگر برخی از مسیحیان دچار رهبانیت شدند و حلال‌های خدا رو بر خودشون حرام کردن، این برای شما مسلمان‌ها جایز نیست. چنان که اگر برخی از یهودیان افراد کردند در رو آوردن به دنیا، این هم برای شما مجاز نیست. حتی سوگند خوردن بر اینکه حلال خدا رو بر خودتون حرام کنید هم معتبر نیست. در ادامه دستورات دیگری داره برای جامعه سازی که که اینها رو با هم میخونیم و از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که پیرو دستورات خدا رسول الله ائمه اطهار علیهم السلام و رهبران الهی باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا والله يحب المحسنين. خب یازدهمین خطاب یا ایها الذین آمنو رو داریم. محور این خطاب بحث برخی از محرمات هست، از جمله شرب شراب و قمار، بت پرستی و همینطور چوبهای قرعه‌ای که در ارتباط با برخی از اعمال در جامعه جاهلی بود. این اعمال رو حکمتش رو هم توضیح میده که چرا حرامه. میفرماید این کارها کارهای شیطانیه. کارهای شیطانی کارهایی هست که به جای اینکه انسجام رو در جامعه تقویت بکنه به تفرقه دامن میزنه، به جای اینکه محبت و دوستی رو میان مردم تقویت بکنه بغض و دشمنی رو میان مردم تقویت میکنه. لذا اینجا تأکید میکنه مجدداً بر اطاعت از خدا و رسول، البته نسبت به کسانی که پیش از صدور حکم حرمت این کارها از این قبیل کارها انجام میدادن. میفرماید که اگر مقید بشن به ایمان و تقوا و عمل صالح و احسان، از این پس براشون مشکلی نخواهد بود و اونها بخشیده خواهد شد. مهم اینه که دیگه از این تاریخی که اعلام شده جدی باشن، قانون عطف به ما سبق نخواهد شد. حالا آیات رو ترجمه میکنم و اندک توضیحی هر جا لازم باشه تقدیم خواهم کرد. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای اعضای جامعه اسلامی، بدونید این مطلب رو و خودتون مراعات بکنید دیگه. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. انما که میاد یعنی فقط، جز این نیست که این حکمی که میگیم همینطوره، هیچ احتمالی و شایدی و اینجوری نیست. این است و جز این نیست که خمر یعنی نوشیدن شراب، در واقع خود خمر یعنی شراب ولی اینجا مقصود شراب نوشیدنه، و میسر، میسر انواع اقسام قمارها، و الانصاب انواع اقسام بت‌پرستی ها، چه بت‌های ظاهری، من هرچه انواع اقسام بت‌پرستی ها، هرچه که غیر خدا ما اونها رو بپرستیم، ول ازلام چوب‌هایی که برای قرعه بوده. حالا اون زمان یه مدل خاصی بوده، شاید امروز چون رواج نداره یه جور بخت آزمایی به اصطلاح بوده. رجسون من عمل شیطان، این چهار تا کار کارهای پلیدی هست و خواستگاه شیطانی داره. اینها اگر انسانی مرتکب اینها بشه معلومه که در نفوذ شیطان قرار گرفته، زیر نفوذ شیطان قرار گرفته. خب مستحضر هستید که خمر و شراب نوشیدن عقل انسان رو تحت تأثیر قرار میده. اسلام با هر چیزی که عقلانیت انسان رو تضعیف بکنه مخالفه. اسلام اجازه نمیده که عقلانیت انسان ها تضعیف بشه. عقل نعمت الهی هست، پیامبر باطنی ما هست و عقل هست که باعث میشه ما خدا رو درک بکنیم و در برابر خدا متواضع باشیم، بندگی بکنیم. همینطور اسلام با هر کاری که عامل درآمد باشه بدون کار با اون هم مخالفه. میسر و قمارها این گونه است دیگه. پولی که از طریق قمار به دست میاد نتیجه و محصول کار نیست، بلکه از یک مسیر آسانی یک دفعه یک کسی مثلا به انبوهی ثروت میرسه. و همینطور کارهای مثل بخت و شانس و امثال اینها هم چون باعث میشه این کارهایی از قبیل بخت آزمایی ها که فرد بدون کار و تلاش به یک ثروت انبوهی برسه، اینها از نظر اسلام ممنوعه، چون اینها تعادل جامعه رو از بین میبره. هم یک مرتبه به یک کسی ثروت انبوهی میرسه بدون اینکه حاصل کار و تلاشش باشه و روحیه کار رو در یک جامعه تضعیف میکنه. بت پرستی هم که خب به تحقیر انسان ها می انجامه. انسان اهمیتش، عظمتش، شرافتش بالاتر از این هست که بخواد در برابر غیر خدا سرخم بکنه و هر کاری که باعث تضعیف و تحقیر انسان ها بشه از نظر خدای متعال ممنوعه. لذا می فرماید فجتنبوه. همین که فرمود رجس من عمل شیطان، شاید بگیم کافی بود دیگه، یعنی اینها پلیده، کارهای شیطانیه، شما نزدیک اینها نشید. ولی تأکید میکنه فجتنبوه، اجتناب کنید، دوری کنید از این کارها. لعلکم تفلحون، شاید که شما رستگار بشید. چرا میگه لعلکم؟ این رو قبلا هم عرض کردم. برای اینکه برای رستگار شدن ما کارهای فراوانی رو باید انجام بدیم. یه پازلی هست در واقع. این چهار موردی که گفت حرامه، این بخشی از اون پازله. یعنی اگر شما از اینها، از این کارهای شیطانی اجتناب کنید، اون وظایف دیگر رو هم انجام بدید، نتیجهش میشه شکوفایی و فلاح و رستگاری شما. لذا بحث لعلکم هست اینجا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. خب حالا اینا چطور از عمل شیطان توضیح میده که عمل شیطان بودن اینها چگونه هست؟ میگه ببینید، جز این نیست که شیطان میخواهد که میان شما دشمنی و کینه توزی ایجاد بکنه. این کار رو از طریق خمر و میسر انجام میده، از طریق شرب شراب و انجام قمار انجام میده. آدمی که در قمار میبازه کینه طرف مقابل رو میگیره دیگه تو دلش. آدمی که شراب مینوشه خب یه کارهایی میکنه که نتیجهش میشه عداوت و بغضا. و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. همطور شیطان دوست داره که مسدود بکنه راه های ارتباطی شما با خدا رو و شما رو از یاد خدا و به ویژه از نماز دور بکنه، باز بداره. آدمی که مشروب میخوره، شراب مینوشه، آیا این ارتباطش با خدا تقویت میشه یا تضعیف میشه؟ تردیدی نیست که کسی که شراب بنوشد و عقل خودش رو تضعیف بکنه، این ارتباطش با خدا تضعیف میشه. اگه قطع نشه حداقلش اینه که تضعیف میشه. پس قمار دشمنی و کینه ایجاد میکنه بین شما، شراب شما رو از یاد خدا و به ویژه از نماز باز میداره. خب پس این کارها میشه شیطانی دیگه، و انسجام جامعه، امنیت جامعه با این اقدامات تضعیف میشه. یه کاری نکنید که امنیت جامعه شما به هم بخوره. فهل انتم منتهون؟ آیا دست بر میدارید؟ یعنی حالا که فهمیدید که این کارها کارهای شیطانیه، بین شما دشمنی و کینه ایجاد میکنه، یاد خدا رو تضعیف میکنه، روابط شما با خدا رو کم رنگ میکنه، فهل انتم منتهون؟ آیا دست بر میدارید؟ آیا بس میکنید؟ آیا دیگه تعطیل میکنید این کارها رو؟ کنایه از این که دیگه دست بر دارید، دیگه ادامه ندید این جور کارها رو. و اطیع الله و اطیع الرسول، خدا رو اطاعت کنید، رسول الله رو اطاعت کنید. و احذروا، بپرهیزید از نافرمانی، هوشیار باشید، مراقب باشید، دستورات خدا رو انجام بدید. فإن تولیتم، حالا اگر شما اعراض کردید، گوش ندادید به این دستورات، فاعلموا، بدانید که انما علی رسولنا البلاغ المبین. پیامبر وظیفه ای جز این نداره که وحی رو باید ابلاغ بکنه به شما به شیوه آشکار. پیامبر وظیفه خودش رو انجام داد، اینها رو ابلاغ کرد. اگر شما انجام ندید، عواقبش متوجه خودتون میشه. پیامبر که نمیتونه بیاد مردم رو مجبور بکنه که نماز بخونید، روزه بگیرید، شراب ننوشید. یه کسی تو خونش شراب میخواد درست کنه بنوشه، خب اینا کارش نمیشه کرد. هر فردی خودش باید به این نتیجه برسه که دستورات الهی رو انجام بده. یا چند نفر یه جا جمع میشن قمار میکنن، حالا چیکار میشه کرد با اینها؟ خود افراد باید به این نتیجه برسن که دستورات خدا رو انجام بدن. حکم شرعی الان هم همینطوره دیگه. دولت ها، حکومت ها که وارد حریم خصوصی مردم نمیتونن بشن، مگر قرائن و شواهدی باشه که نشون بده در اون خانه شخصی و حریم خصوصی اقدامی داره صورت میگیره که امنیت مردم رو به مخاطره میندازه. اما یک کسی تو خونش برای خودش مثلا شراب درست کرد نوشید، خب گناه مرتکب شده و پیامدهاش دامنگیر خودش میشه. پس اگر روگرداندید، فعلمو، بدانید که انما علی رسولنا البلاغ المبین، تنها وظیفه‌ای که بر رسول ما و پیامبر ما هست رساندن آشکار پیام‌های خداست. اینها رو به شما میرسونه، خودتون باید قیام و اقدام بکنید، عمل کنید به اینها. نسبت به گذشته چی؟ اگه در گذشته کسی نمیدونسته، حکم هنوز نیامده بود، شراب نوشیده، قمار کرده، میفرماید لیس علی الذین آمنوا، نیست بر کسانی که یک ایمان آوردن، دو کارهای شایسته انجام دادن، جناح عرض کردیم یعنی گناه، قبلا هم گفتیم همون گناه فارسیه که چون عرب ها ج ندارن، گ ندارن، گ شده ج، گناهی بر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستن نیست، فیما تعمو، نسبت به اون چه که قبلا خورده اند. یعنی اگه قبلا شرابی خوردید اون اشکال نداره، این قانون عطف به ما سبق نمیشه، اون رو خدا میبخشه شما رو. در صورتی که یه شرطی داره، به شرط این که اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، هرگاه یک تقوا پیشه کنند، دو ایمان بیاورند، سه کارهای شایسته انجام بدن. کارهای شایسته برای این اومده، یعنی اگر قبلا مشروبی خوردن بعد خدای نکرده یه کار دیگری کردن، حقی از حقوق مردم رو زیر پا گذاشتن، بعد برن اونو جبران بکنن. حق الناس اگر برگردنشون قرار گرفته، باید اون حق الناس رو جبران بکنن. اونم نه اینکه یک بار این اتفاق افتاد و تمام، نه، ثم اتقوا و آمنوا، بعد هم ملتزم باشن، یعنی باز هم اهل تقوا و ایمان باشن و بلکه یه پله بالاتر برن. ثم اتقوا و احسنوا، علاوه بر تقوا اهل احسان و نیکوکاری هم باشن. احسان دو تا مرحله داره، یه فعل لازم معنای لازمی داره، یه معنای متعدی، هم نسبت به خودشون اهل احسان باشن، حسن فاعلی داشته باشن، و هم نسبت به دیگران اهل احسان باشن، حسن فعلی داشته باشن، هم نسبت به خودشون هم دیگران. الله یحب المحسنین، دلیلش هم اینه که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. بنابراین اگر شما از حالا به بعد اهل ایمان باشید، اهل تقوا باشید، اهل عمل صالح باشید، اهل احسان باشید، نسبت به گذشته خدا میبخشه شما رو. حالا وارد یک قانون دیگری میشه که مربوط به صید هست، صید در حال احرام، و در آغاز این سوره همون آیه اول یه نکته کلی گفته بود، اینجا بیان میکنه. اونجا فرمود صید در حال احرام ممنوعه. اینجا از همین آیه 94 شروع میشه تا 97 ادامه داره، احکام صید رو میگه، مقررات مربوط به صید در حال احرام رو میگه، و کلیتش اینه که برای محرم صید در خشکی ممنوعه ولی صید در دریا مجاز هست. و میفرماد خدا امتحانتون میکنه، همون موقعی که محرم شدید میبینید صید در دسترستونه، یا میتونید با تیر بزنیدش، نکنید این کارها رو، خدا امتحانتون میکنه. منظور اینه شما تصمیم گرفتی مؤمن باشی دیگه، اهل ایمان و تقوا و عمل صالح باشی، ببینی که عجب زمینه انجام گناه برای شما بیش از گذشته فراهم شد. یه کسی تصمیم گرفته اهل ایمان و تقوا و احسان باشه، میبینه بهش پیشنهاد مثلا رشوه های کلان میشه. تصمیم گرفته که دیگه به مثلا نامحرم چشم ندوزه، میبینه که عجب مثلا صحنه های مهیجی در برابرش قرار میگیره. تصمیم گرفته که دیگه غیبت نشنوه، میبینه یه کسی خیلی با آب و تاب غیبت تعریف میکنه، یعنی این جورش رو دیگه ندیده بود، یعنی زمینه گناه به شکل جذابتری براش فراهم میشه. خب میگه که اینو مواظب باشید. حالا اینجا سید یه مثال دیگه، یعنی هر گناهی شما تصمیم گرفتی اهل ایمان باشی، اهل تقوا، عمل صالح و احسان باشی، مواظب باش، خدای متعال شما رو امتحان میکنه با گناهان. گناهان رو در دسترس شما قرار میده، ببینه شما مراعات میکنی یا نمیکنی. مثل اینکه شما میخوای مثل یه آدمی رو امتحان کنی که اگر امین هست در یک منصبی او رو به کار بگیرید، مثلا یه مبلغ کمی رو سر راهش قرار میدی، میبینی بی‌اعتنایی میکنه، دوباره یه مبلغ بیشتری رو سعی میکنید که در معرض او قرار بدید، ببینید با مبلغ بیشتر آیا جذب میشه، اقدام به خیانت میکنه یا نه. خدای متعال هم همینه، میگه یه وقتایی گناه در دسترس شما قرار میگیره، این رو مواظب باشید که رفوزه نشید. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساکین او عدل ذالک صیاما لیذوق و بال امره عفا الله عما سلف و من عاد فینتقم الله منه و الله عزیز ذو انتقام. دوازدهمین خطاب یا ایها الذین آمنو رو و سیزدهمین موردش رو اینجا خوندیم. در مورد هم دوازدهم هم سیزدهم بحث عرض کردیم. صید در حال احرام موضوع بحث هست و قوانین مربوط به صید رو بیان میکنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، حتماً و حتماً خدای متعال شما رو آزمایش میکنه به چیزی از صید، از شکار. مثلا چطوری؟ تنالهو ایدیکم، یه زمینه های پیش میاد که اصلا با دستتون میتونید صید رو بگیرید، اینقدر این صید به شما نزدیکه. و رما حکم، یا نه در فاصله نزدیکی از شما قرار داره، با نیزتون میتونید این شکار رو بزنید و مصرف کنید. چرا یه همچین امتحانی میکنه خدا شما رو؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا معلوم کنه خدا برای شما که چه کسی در نهان از خدا میترسد. یعنی حالا که صید در دسترسش قرار گرفت، گناه کردن در دسترسش قرار گرفت، آیا خود کنترلی داره یا نه؟ تقوا داره یا نه؟ از گوهر وجود خودش حفاظت میکنه در برابر گناه و وسوسه های شیطان یا خیر؟ فمن اعتدا، هر کس که از خطوط قرمز رد شه، از چراغ قرمز رد شه، هر کسی که مرتکب گناه بشه، بعد از آلک، بعد از این که ما مقررات رو برش توضیح دادیم و تبیین کردیم، فلهو عذابون علیم، برای چنین کسی عذابی دردناک خواهد بود. یا ایها الذین آمنو، این سیزدهمین یا ایها الذین آمنو در این سوره هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان، ای جامعه ایمانی، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حالی که شما محرم هستید شکار رو نکشید. و من قتل، یعنی شکار نکنید دیگه. و من قتله منکم متعمدن، و هر کسی که بکشد اون شکار را از شما متعمدن، از روی عمد، حالا این کفاره داره، کفارش به ترتیب از این قبیله. فجزاء مثل ما قتل من النعم، بعد یک حیوانی رو که مشابه باشه در اندازه و قیمت قربانی بکنه. مثلا اون چیزهایی که مجازه که قربانی بشه چیه؟ گوسفند و شتر و گاو و اینهاست دیگه. حالا این مثلا یه آهوی رو شکار کرد، خب یه آهو مثلش میشه یه گوسفند، مثلا یه آهوی کوچکی بوده مثلش میشه یه بره، این مثلش رو باید شکار قربانی بکنه به عنوان کفاره این کاری که کرده. نعم یعنی چارپایان اهلی حلال گوشت که ما میتونیم گوشتش رو بخوریم، یعنی همین گاو و گوسفند و شتر. حالا در سوره انعام که سوره بعدی هست در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب حالا اگر شک دارید، اختلاف دارید، نگرانید که مبادا اون علایق درونی دخالت بکنه و اون چیزی رو که به عنوان مثل انتخاب میکنید نکنه کوچکتر باشه، کم ارزشتر باشه، یحکم و بهی زبا عدل منکم، دو تا آدم عادل، دو مرد عادل بیان و حکم بکنن، شهادت بدن که بله اینی که تو قربانی کردی مثلش مثلا میشه یه بره، یه گوسفند، یه شتر، حالا هرچه، هدیان بالغ الکعبه. البته این باید بره به مکه، کعبه اینجا کنایه از مکه هست، این رو به عنوان هدیه، هدیان یعنی قربانی، به عنوان یه هدیه و قربانی باید ببرید مکه و اونجا قربانی بشه و میان اهالی مکه توزیع بشه، اونها استفاده کنن. او کفارتون. حالا اگر این کار رو نمیتونید بکنید، کفارش میشه غذا دادن به مساکین، به افراد بینوا. خب به چند نفر؟ باز طبق روایات داریم توضیح میدیم این مسائل فقهی، حتما خب روایات باید دیده بشه، ضمن این که حالا هر کسی هم باید به رساله مرجع تقلید خودش و در ارتباط با مسائل حج به مناسک حج مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه. اون حیوانی رو که شکار کرده باید بررسی کنه، ببینه مثلا با گوشت این حیوان چند نفر سیر میشن، مثلا یه بعد غذا میبینه مثلا این یه هاهوی کوچکی بود، با این مثلا 20 نفر سیر میشن. این وقتی نمیتونه یه بره مثل آهو قربانی کنه در مکه، به جاش باید به 20 نفر غذا بده، به 20 گرسنه غذا بده که سیر بشن. حالا اگر این رو هم نداره، نوبت به کفاره سوم میرسه به ترتیب. او عدل ذالک صیامن، یا معادلش روزه بگیره. یعنی 20 نفر رو باید غذا میداد، حالا نداره که غذا بده، 20 روز بعد روزه بگیره. علت این که عددها رو نگفته به خاطر اینه که فرق میکنه دیگه، گفت به اندازه اون شکار بعد مثلش رو کفاره بده. لیزوق و بال امره. حالا این مجازات برای چیه؟ برای اینکه سزای کار خودش رو بچشه دیگه. کسی که گناه میکنه بعد نتیجه گناهش رو ببینه دیگه. عفا الله عما سلف، البته در گذشت خدا از آن چه که گذشته است. قانون عطف به ما سبق نمیشه. این که قبل از بیان و ابلاغ این قانون کسانی مرتکب این کارها شدن، اونا هیچی. و من عاده فینتقم الله من. اما از این به بعد اگه کسی یک بار مرتکب این کار شد، جریمش همین بود که عرض کردیم به ترتیب. اما اگه دوباره این کار رو تکرار کرد، و من عاده، هر کسی که جرمش رو دوباره تکرار کرد، ببینید یه وقت میگیم از چراغ قرمز اگه کسی رد شد این جریمشه. خب چند بار؟ یه بار رد شد، دو بار رد شد، سه بار. اگه کارش این شد چی؟ این باید یه برخورد دیگه ای باید بشه دیگه. و من عاده، هر کسی که بازگشت به این گناه و دوباره یه حیوانی رو، یه صیدی رو در حرم کشت در حال احرام، فینتقم الله من، خدا ازش انتقام میگیره دیگه. یعنی خیلی گناه عظیمی رو مرتکب شده. شما در حال احرام هستی، حاجی هستی. یه حاجی یعنی کسی که داره مجموعه عبادتهایی رو انجام میده که به خدا تقرب بجوید. حاجی و گناه، حاجی و تخلف پی در پی، یک بار تخلف، نه که بیشتر، بیشتر شد با خدا سر و کار داری. اما اینکه حالا مجازات دنیویش چی میشه، این رو دیگه باید از رساله مرجع تقلید و مناسک حج نگاه کرد. والله عزیزون ذو انتقام، بدانید که خدا هم قدرتمند، شکست ناپذیر، هم صاحب انتقام، میتونه مجازات بکنه کسانی رو که مرتکب گناه میشن. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از هر چیزی که جزء اقدامات و وسوسه های شیطانی محسوب میشه اجتناب بکنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما روز به روز میان اعضای جامعه اسلامی محبت و مودت بیشتر بشه، ما رو اهل ذکر الله و اهل صلات قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما از تو اطاعت بکنیم، از رسولت اطاعت بکنیم. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما اهل ایمان، عمل صالح، تقوا و احسان باشیم که خودت فرمودی و الله یحب المحسنین. این آیاتی که یحب رو میگه، لا یحب رو میگه، اینا جزء آیات راهبردی قرآن کریمه. یعنی ما یه فهرستی برای خودمون درست کنیم، ببینیم که خدا چه کارهایی رو دوست داره، چه کارهایی رو دوست نداره. خدای ما رو از آزمایش هایی که سر راه ما قرار میدی سربلند بیرون بیاور. خدایا توفیق حج بیت الله الحرام به همه ما عنایت بفرما، ما رو توفیق عنایت بفرما، پامونو جا پای حضرت ابراهیم سلام الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و آله قرار بدهیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.